فصل 29. شش هفته پس از ترک مسکو، مارگریتا به اردوگاه اوزرلاگ در ایرکوتسک ابلاست نزدیک شهر تایشت رسید. مدت یک روز و نصفی هیچ کس با او حرف نزد جز این که بگویند حرکت کند یا اینکه زیادی در توالت میماند. صبح روز سوم لباسهایش را دزدیده بودند. او یکی از اولین کسانی بود که با صدای زنگ اخبار بیدار میشد، هرچند خوب نمیخوابید. پشت سرش مدام درد میکرد. در آن ساعت داخل تمام خوابگاه خاکستری به نظر میرسید. تمام شب برف بلورین ریزی باریده بود و پنجره‌های چهارگوش کوچک نزدیک سقف اتاق را غرق در نوری پولادی می‌کردند. جعبه‌ای که وسایلش را در آن می‌گذاشت و در پایین تختش قرار داشت خالی بود. گیج و مبهوت در آن را بست، سپس دوباره بازش کرد. پیرامون او دیگران در حال بیدار شدن، آه کشیدن و نالیدن از سرمای مرطوب بودند. مارگریتا رفت تا در جعبه متعلق به زنی را که در تخت پایین او می‌خوابید باز کند، اما متوجه چیزی شد و توقف کرد. دوباره در جعبه خود را باز و کف آن را لمس کرد. فقط گوشه‌های آن خاک گرفته بود. زنان دیگر نسبت به صبح قبل ساکت‌تر به نظر می‌رسیدند. گویی تماشا می‌کردند و منتظر واکنش او به چنین رفتاری بودند، اما احتمالاً او قبلاً چنین چیزی را تصور کرده بود. بیرون تندبادی ناگهانی وزید. به زودی زنگ دوم به صدا در می آمد و به آنها امر می کرد که در صف منظم به سالن غذاخوری بروند. او دستانش را دور بالاتنش پیچاند. تنها چیزی که داشت بلوز نازکی بود که برتن کرده بود. بعد در آنجا می مرد. بار دیگر باد برخاست، گویی با فکر او موافقت می کرد. از سوی دیگر خوابگاه صدای زنی بلند شد. بعد قطع شد و صدای نجواهایی به گوش رسید. این چیزی بود که همه می خواستند. مارگریتا پتوی نازک روی تختش را برداشت و دور شانه‌هایش پیچید. چند تخت آن طرفتر زنی ایستاد و او را نگاه کرد. در نور کم، مارگریتا فقط می توانست صورت دراز و لاغر، چشمان تیره و بی تفاوتی خونسردانه او را ببیند. زن تخت پایینی با صدای بلند نالید، نشست و پرسید: تا کی هستی؟ مارگریتا تخت بالایی را لمس کرد. به نظر عجیب می رسید که متوجه زن نشده بود، اما در حقیقت به شکلی بسیار مبهم روزهای زندان را به یاد می آورد. زن به تخت بالای سرش نگاه کرد و گفت:
خب، به حتم تو نسبت به نفر قبلی خوشبوتری.
زن ایستاد. تقریبا همسن مارگریتا بود. چهارشانه، بسیار کوتاه‌تر، با صورتی گرد و چشمانی ریز. رنگش پریده و پوستش از سرما ترک خورده بود. موهای قهوه‌ای روشنش مدل پسرانه بود. او چپ چپ به مارگریتا نگاه کرد.
مشکلت چیه؟ لعنتی، تو داری گریه میکنی؟
دستش رو چرخاند. گویی قصد داشت چیزی را بزند، اما در هوا تغییر جهت داد و به شکلی غیر طبیعی متوقف شد. دستش درست از زیر آرنج قطع شده بود. مارگریتا طوری به دست او خیره شده بود که همه عمرش چنین نگاهی به کسی نینداخته بود. گفت:
من گریه نمی کنم.
زن به یاوه سرایی ادامه داد:
اگه گریه کنی تو هم باید یه گودال بکنی و توش بخوابی.
مارگریتا گفت:
اونا لباسامو دزدیدن. کی دزدیده؟ نمیدونم.
زن به طرز عجیبی سرش را تکان داد، سپس برگشت و از راهروی اصلی خوابگاه راه افتاد. هنگام عبور از کنار هر تخت، جعبه ها را باز می کرد، لباس ها را در می آورد و آنها را روی دستش جمع می کرد. فریاد اعتراض دیگران برخاست و زنان به سمت جعبه هایشون دویدند. نیمه راه چرخید و به سمت مارگریتا برگشت. چند زن تلاش کردند لباس‌هایشان را از دست او بقاپند، اما آنها را به عقب هل داد. دوباره جلوی مارگریتا ایستاد، در حالی که دستانش پر از لباس بود. زن لاغر 40 ساله‌ای کنار دستش ظاهر شد و ژاکت مارگریتا را به او پس داد. سپس بلوزی را از روی دست زن کشید. بینیش را به سمت مارگریتا بالا کشید و گفت:
در صورت خیلی زشت بود.
زنان دیگری نیز برای تبادل مشابه جلو آمدند. زن لباسها را روی زمین انداخت و بقیه آنها را قاپیدند. زن لبخند پهنی زد و گفت:
من حلال مشکلاتم. تو یه گاوی.
زن این را گفت، لباسهای راحتیش را از روی زمین برداشت و خاک آنها را تکاند. اسم زن بدون دست آنیوتا بود. هنگام خوردن صبحانه روی نیمکت‌های دراز سالن غذاخوری روبروی مارگریتا نشست. زنان در دو طرف به او تنه زدند، اما او از جایش تکان نخورد. هنگام خوردن به مارگریتا خیره شده بود و حرف می‌زد. تمرکز روی اینکه چه می‌گفت سخت بود.
تو چشمای فوق‌العاده‌ای داری.
آنیوتا طوری این را گفت گویی دوست داشت آنها را قرض بگیرد. سپس چنگالش را در بشقاب گذاشت و چشم خود را با یک مشت پوشاند. بازوی دیگرش به تبعیت از دیگری حرکت کرد. گویی می‌خواست از آن تقلید کند. گفت:
من برای چشم‌ها دوربین مخصوص دارم.
زنی که از پشت سرش می‌گذشت، ایستاد و نگاهی به مارگریتا انداخت و بلند اعلام کرد:
هی، آنیوتا دوست دختر جدید داره.
تون صدایش تمسخرآمیز بود. با این همه حالت چهرش چیز دیگری نشان می‌داد. زن ابروها را بالا داد، بعد رفت. آنیوتا چیزی نگفت و به غذا خوردن ادامه داد. صدای زنگ آمد. از آن سوی میز دست دراز کرد تا بشقاب مارگریتا را بردارد.
من میبرمش.
آن را روی بشقاب خودش گذاشت و بدون اینکه منتظر پاسخ بماند هر دو بشقاب را برد. پس از خوردن غذا زندانی ها سوار اتوبوسی شدند که بیرون پنجره های آن را رنگ سفید زده بودند. آنیوتا در صف پشت مارگریتا قرار گرفت. وقتی در راه رو جلو رفتند، بازوی مارگریتا را چنگ زد و او را روی یک صندلی خالی نشاند و خودش هم کنار او نشست. مارگریتا به پنجره نگاه کرد. در جاهایی می توانست اجسام تیره ای را ببیند. یک اتومبیل، ساختمان کنار آن، حرکت مبهم آدم ها، حباب های داخل رنگ پوسته پوسته شده و روزنه های ایجاد کرده بود. او به جلو خم شد و از میان آنها به دقت نگاه کرد، اما فقط قطعاتی موجدار دید. در جلو شیشه های دور راننده شفاف بودند. برخاست تا از آنجا نگاه کند، اما ناگهان سر زنی که جلوی او نشسته بود راهش را سد کرد. آنیوتا غمگین گفت:
چیز زیادی برای دیدن نیست، فقط یه شهر کوچیک و مزخرف. اونا به شهر میرن؟
آنیوتا سر تکان داد. آنها به کارخانه های آن سوی شهر می رفتند و برای کارگران خوابگاه می ساختند. اتوبوس حرکت کرد. سایه ها از جلوی شیشه های سفید تکان می خوردند.
تو چی کار می کردی؟
صدای آنیوتا بیخ گوشش بود. ابتدا مارگریتا فکر کرد که در مورد شغلش می پرسد. گفت:
شوهر خواهرم مرد. سعی کردم لباساشو توی بازار سیاه بفروشم.
این داستان را پیش از رسیدن به اردوگاه در ذهنش پرداخته بود.
ما به پولش احتیاج داشتیم.
از میان شیشه پنجره سایه های تیره در طول رنگ می لرزیدند و بعد فقط خطهای سفید دیده می شد. جنگل ها و دشت ها بودند. احساس کرد حالت تهوع دارد و چشمانش را بست. آنیوتا گفت:
برای شوهر خواهرت متاسفم.
مارگریتا به او پشت کرد. آنیوتا به موهای او خیره شده بود. او چشمانش را از آنها برگرفت. در نور سفیدی که از شیشه ها میتابید، رنگ پریده تر از قبل به نظر می رسید. مارگریتا پرسید که دلیل آنجا بودن آنیوتا چیست؟ آنیوتا شکلک درآورد و گفت:
نه، پدرم یه زمیندار ثروتمند بود، یه کولاک.
ناگهان لبخند زد.
من شکل دختر یه کولاکم؟
طوری به پنجره نگاه کرد، انگار منظره افشا شده را تماشا می کند. آستین خالی کت آنیوتا تا حدودی افتاده بود. انتهای آن تا خورده و با سوزن معمولی محکم شده بود. آستین خالی روی پاچه شلوار درست روبروی آستین پر قرار گرفته بود. گویی اصلا نمی داند که خالی است. آنیوتا آهی کشید و گفت:
اون منو به ماهیگیری می برد. کوچیک بودم و از دندون ماهیا می ترسیدم.
آستین خالی را تکان داد.
اون قلاب از توی دهنشون بیرون می کشید. از یه سیمی ردشون می کرد و روی چوبی قرار می داد و به روستا حمل می کرد. همه رو صدا می کرد تا ماهیگیری آنیوتا رو ستایش کنن. طوری که انگار به من افتخار می کرد.
نگاهی به مارگریتا انداخت.
برای مادرم پردردسر بودم. زیاد حرف می زدم.
لبخند زد.
می دونی هنوز از دندوناشون می ترسم.
حرکت اتوبوس کند شد و فرم‌های میان پنجره به شکل‌های زاویه‌دار تبدیل شدند. ساختمان‌ها، یک اتومبیل. اینجا شهر بود. رطوبت نفس‌ها و عرق آن همه بدن روی سطح‌های داخلی متراکم شده و با کند شدن حرکت اتوبوس، صدای زندانی‌ها از صندلی‌های جلو و عقب در اعتراض به هوای خفه بلند شد. در هر دو سو دست‌ها بالا رفت و پنجره‌ها باز شد. تصاویر برفکی موجداری از آجر، تخته و شیشه از جلوی چشمان آنها رژه رفت. وقتی باد سرد از میان اتوبوس وزیدن گرفت، برای لحظه کوتاه فریاد یک دست شادی به هوا برخاست. مأموری که کنار راننده نشسته بود، بلند شد و به راهرو رفت و باتون توی دستش را به طرف آنان تکان داد و امر کرد که پنجره ها را ببندند. آنیوتا گفت:
ایشکی ما رو نمی بینه.
با هشدار مأمور پنجره های جلو تا عقب اتوبوس دوباره بسته شد. مارگریتا نیمه ایستاده جهانی را که می لغزید و می رفت تماشا می کرد. وقتی پنجره ها بسته شد نشست. حالا نهرهای آب مثل نواری از روی شیشه عبور می کردند. هوا سرد و مرطوب بود. او درباره کار زندانیان در شهرها، بیرون اردوگاه‌ها و محل‌های عادی شنیده بود. کارهای با نظارت کمتر. او می توانست در یکی از آن کارها مشغول شود. باید کاری می کرد به او اعتماد کنند. به آستین خالی کنارش نگاه کرد. شاید آنیوتا بتواند کمکش کند. آنیوتای حلال مشکلات. بلند با خودش فکر کرد.
پیدا کردن یک کار توی شهر سخته؟
آنیوتا به او گفت که همیشه چنین کارهایی هست. افرادی که تلاش می کنند چنین کارهایی را به دست آورند، تلاش می کنند فرار کنند و دستگیر می شوند و دستش را طوری بالا آورد، گویی با اسلحه شلیک می کند. این صدا را در آورد و اسلحه خیالی را به طرف صندلی جلو چرخاند. زن روی صندلی هم ردیف آنها به آنیوتا نگاه کرد و سری سرش را برگرداند. آنیوتا تکرار کرد:
اونا همیشه گیر می افتن.
بازوی مارگریتا را لمس کرد.
تو گیر نیافت.
چشمان او مارگریتا را میخکوب کرد. آنیوتا دوباره هشدار داد: